اینجا واشنگتن، این صدای آمریکا و این رادیو تماشا. ساعت 6 بامداد جمعه 2 آبان ماه 1393 خورشیدی در ایران برابر با 10:30 شامگاه پنجشنبه 23 ماه اکتبر 2014 میلادی در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا. شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، صبح شما بخیر. من پرویز بهادر به شما درود می‌فرستم و تندرستی و شادکامی برای شما آرزو دارم. در برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا ابتدا مشروع اخبار جهان به سمع شما خواهد رسید و آنگاه تحلیلی از آقای دکتر محمد جواد امان، میکروب بیولوژیست، که در مورد ویروس ایبولا و خطرات ناشی از آن میگوید.
اینکه چرا این ویروس انقدر کشنده هست برمیگرده به یه سری ویژگی‌های ویروس، از جهت اینکه انواع سلولای مختلف رو توی بدن میتونه بهش حمله بکنه، به خاطر اینکه گیرنده سلولیش رو دارن، و به خصوص اینکه به شدت میتونه به کبد حمله بکنه، به جداره رگ‌ها. یکی از چیزهای اساسی علت این خطرناک بودن ایبولا این هستش که سیستم انعقاد خون رو به شدت مورد حمله قرار میده.
و سپس گزارشی از سخنان پال پیلار، استاد میهمان دانشگاه جورج‌تاون، که از طریق مترجم گفته می شود.
نو محافظه‌کاران الان نه در رأس نیستن و شما باید در واقع در رأس هرم قرار بگیرین تا بتونین مانع تراشی بکنین.
و در خلال برنامه گزارشی دیگر از این دیگر همکارمان که تی آن می گوید.
کاهش هزینه انرژی و سوخت به طور همزمان یا باعث شکوفایی اقتصاد بسیاری از کشورها می شود یا باعث تضعیف اقتصاد و اقتدار سیاسی کشورهای دیگر چون عربستان سعودی است.
و اینک مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا. نخست وزیر کانادا قول داده است که بر اختیارات و قدرت نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت مظنونین افزوده شود و میگوید کانادا مرعوب نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک روز پس از آن که یک تازه مسلمان در حمله‌ای به محل بنای یادبود جنگ در اتاوا سربازی را به قتل رسانید، استیفن هارپر دیروز پنجشنبه در مجلس عوام در فاصله نزدیک به محلی که تیراندازی در آن صورت گرفت به قانونگذاران گفت در واگذاری اختیارات بیشتر به نیروهای امنیتی برای مقابله با تهدید رادیکال‌ها شتاب خواهد شد. هارپر نخست وزیر کانادا هدف حملات را ایجاد ترس و وحشت در آن کشور نامید و گفت مردم کانادا مرعوب نخواهند شد. ما هوشیار و مراقب خواهیم بود، اما وحشت نخواهیم کرد. حملات روز چهارشنبه در اتاوا و پیشتر در مونترال در حالی روی داد که دولت کانادا برای تقویت سازمان اطلاعات و امنیت کشور آماده می شود. هفته پیش وزیر سازمان ایمنی عمومی کانادا گفت قانون جدید به این سازمان اجازه خواهد داد که تروریست های بالقوه را هنگام مسافرت به خارج ردیابی کند و درباره آنها به تحقیق بپردازد. دیروز پنجشنبه در رویدادی که نشان می‌داد سطح تنش در اتاوا همچنان بالاست، پلیس مردی را در چند قدمی محلی که هارپر و همسرش برای ادای احترام به سرباز 24 ساله‌ای که روز چهارشنبه کشته شد تاج گلی قرار می‌دادند دستگیر کرد. پلیس اعلام کرد او به دلیل اختلال در صحنه جرم و عبور از نوار امنیتی دستگیر شد. پیشتر در روز پنجشنبه اعلام شد که دولت کانادا تصمیم گرفته است وضع را به حال عادی بازگرداند. به خبرگزاری رویتر توجه کنید که گفته است کارمندان پارلمان در میان تدابیر امنیتی شدید بازگشت به مجتمع را آغاز کردند. رئیس مجلس طی بیانیه اظهار داشت این تصمیم پیام روشنی از قاطعیت کانادا به حفظ شیوه آزاد و دموکراتیک زندگی خود را روشن می‌سازد. پرچم‌ها در ساختمان مرکزی پارلمان نیمه افراشته است. اعضای پارلمان گفتند آنها برای ادای احترام به سربازی که هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد در محل بنای یادبود جنگ جمع می شوند. یک افسر پلیس سوار کانادا روز پنجشنبه دیروز اظهار داشت در حوادث روز چهارشنبه فقط یک مرد مسلح شرکت داشت و افزود در سردرگمی بامداد چهارشنبه شاهدان حوادث را از زاویه‌های گوناگون می‌دیدند و چنین به نظر می‌رسید که تیرانداز دومی نیز درگیر بوده است، اما ویدیوها و مصاحبه‌های دیگر نشان داد که چنین نبوده است.
این صدای آمریکاست.
مشروع اخبار جهان را ادامه می‌دهیم. اسیدپاشی به زنان و دختران جوان اصفهانی با واکنش‌های مختلفی در میان مردم و مسئولان حکومتی ایران روبرو شده است. در حالی که افکار عمومی در ایران از این حملات ابراز نگرانی کرده است و روز گذشته تهران و اصفهان شاهد برگزاری دو تجمع اعتراضی در این زمینه بود، مقامات قضایی و پلیس سخنان ضد و نقیضی در مورد این حملات بیان کردند. از جمله آن که چند نفر در اصفهان مورد اسید پاشی قرار گرفتند، عامل حملات یک نفر بوده است یا چند نفر، دلیل این حمله ها چه بوده است و بالاخره آیا کسی در ارتباط با این پرونده بازداشت شده است یا نه؟ اینها برخی از سوالاتی است که با جوابهای متفاوت مسئولان روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالله محمودزاده مسئول دفتر جانشینی رهبر جمهوری اسلامی در نیروی انتظامی دیروز پنجشنبه اول آبان ماه گفته است عوامل اسیدپاشی در اصفهان شناسایی شدند و این عوامل هیچ گونه ارتباطی با موضوع بی‌حجابی نداشتند. پیشتر حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور ایران گفته بود که اسیدپاشی‌های اخیر به صورت فردی بوده است و سازمان یافته نیست. در حالی که مقامات قضایی اصفهان تعداد زنانی را که مورد حمله قرار گرفتند 4 نفر اعلام کرده اند، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران وقوع 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان در ماه‌های اخیر را تایید کرده است. و در همین حال در ادامه همین خبر آمده است که سامانتا پاور با عرض پوزش از این خبر می‌گذریم. سازمان جهانی بهداشت اعلام می‌دارد نبرد با ویروس ایبولا باید بر 3 کشور آفریقای غربی که در آنها حدود 4900 تن جان سپرده‌اند متمرکز بماند. در پی جلسه‌ای در ژنو در روز پنجشنبه دیروز، کمیته اورژانس سازمان جهانی بهداشت طی بیانیه اعلام کرد متوقف ساختن انتقال ویروس در گینه، لیبریه و سیرالئون مهمترین گام برای جلوگیری از گسترش جهانی این بیماری است. در بیانیه گفته می شود به نیازهای کارکنان و مسئولان مراقبت‌های بهداشتی باید به ویژه توجه شود تا دیگر همتایان آنها با کمک به مهار ایبولا تشویق شوند. بیانیه مورد بحث بازرسی خروج مسافران به مقصد کشورهای آسیب دیده را همچنان مهم می‌داند و توصیه می‌کند اجرای این برنامه در فرودگاه‌ها، بنادر و گذرگاه‌های مرزی عمده ادامه یابد. در بروکسل اتحادیه اروپا اعلام کرد 31 میلیون دلار به پژوهش‌های پزشکی در نبرد با ایبولا اختصاص می‌دهد. دست کم 9900 مورد احتمالی یا مشکوک ایبولا اکثر در گینه، لیبریه و سیرالئون تایید شده است. مسئولان بهداشت دولت آمریکا به مسافران از این 3 کشور دستور دادند که وضع سلامت خود را برای 21 روز تحت کنترل قرار دهند و روزانه میزان دمای بدن و داشتن هر عارضه‌ای از ایبولا را به ادارات بهداری محل گزارش دهند. برنامه کنترل از روز دوشنبه پیش رو در 6 ایالت آمریکا مشتمل بر جورجیا، مریلند، نیوجرسی، نیویورک، پنسیلوانیا و ویرجینیا آغاز خواهد شد. این بود مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
اما بحث تحلیلی امروز، ایبولای مرگبار، ویروس و انسان. بر اساس گزارش ها بیماری ایبولا در غرب آفریقا حدوداً جان 5000 نفر را گرفته است. این ویروس مهلک عمدتاً جان بیشتر مبتلایان را می گیرد. قربانیان اکثر مردم لیبریه، گینه و سیرالئون هستند. اما در هفته های اخیر در سنگال، نیجریه، کنگو، اسپانیا و آمریکا نیز موارد تایید شده‌ای از این عفونت ویروسی مرگبار گزارش شده است. در این زمینه همکارمان سیامک دهخانپور در صدای آمریکا گفتگوی انجام داده است با آقای دکتر محمد جواد امان، میکروبیولوژیست که 14 سال بر روی ویروس ایبولا کار کرده است. سیامک پس از یک گزارش کوتاه سخن را با ایشان آغاز می‌کند.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید احتمال ورود ابولا به ایران وجود دارد. دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی در حاشیه دهمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در وزارت بهداشت گفت ابولا بسیاری از دولت‌ها را با چالش مواجه کرده و هیچگاه برای یک بیماری به این شکل شرایط اضطراری اعلام نشده بود. وزیر بهداشت ایران با اشاره به اینکه آمادگی نسبی در ایران برای مقابله با این بیماری وجود دارد گفت هرچند اتاق ایزوله برای این بیماری در کشور وجود ندارد، اما تعداد محدودی بخش مراقبت‌های ویژه ICU وجود دارد. آقای امان، اساساً چرا ابولا اینقدر کشنده است؟
این یه ویروسیه که الان حدود 40 سال وجود داره و هر چند سال یه باری اپیدمیش وجود میاد. اینکه چرا این ویروس انقدر کشنده هست برمیگرده به یه سری ویژگی‌های ویروس، از جهت اینکه انواع سلول‌های مختلفی رو توی بدن میتونه بهش حمله بکنه، به خاطر اینکه گیرنده سلولیش رو دارن، و به خصوص اینکه به شدت میتونه به کبد حمله بکنه، به جداره رگ‌ها. یکی از چیز اساسی علت این خطرناک بودن ایبولا این هستش که سیستم انعقاد خون رو به شدت مورد حمله قرار میده و به خاطر اون اشکالاتی که در سیستم انعقاد خون ایجاد میکنه باعث خون ریزی های درونی و بیرونی میشه، به خصوص این که همراه بشه با صدمه زدن به بافتا، باعث میشه که خون ریزی هم در ارگان های داخلی، هم در سطح بدن، در سطوح مخاطی بدن به وجود بیادش، و عملا بدن مقدار زیادی آب از دست میده، همزمان اسهال و استفراغ، و در واقع دچار شوک میشه و در عرض چند هفته میتونه باعث مرگ بشه. البته الزاماً همه نمیمیرن و بعضی ها موفق میشن که یک واکنش دفاعی مناسبی رو ایجاد بکنن در مقابل ویروس و اون رو شکست بدن، ولی بین 50-90% تقریباً میمیرن.
که بیماران شکل خیلی وحشتناکی پیدا میکنن موقع مرگ، علتش چه هست؟ این علتش هم خونریزی داخلیه یا سموم به بدن مثلا از طریق کبد؟ چه اتفاقی میفته؟
بیشتر از هر چیز خونریزی ها هستش، از دست دادن آب مایعات بدن، و احتمالاً صدمه‌هایی که به کبد میخوره و سموم بدن شاید تاثیر داشته باشن تو این، ولی عمدتاً این یه حالت شوک هستش که در نهایت باعث مرگ بیمار میشه. مقدار رشد ویروس اونقدر یتیشه، به توجه بکنید این ویروس یکی از بزرگترین ویروسایی که ما میشناسیم. از نظر اندازه شکل این ویروس مثل یه سپاگتی و عرضش خیلی کمه، ولی طولش خیلی زیاده، حدود مثلا 2-3 میکرون مایکرومتر تقریبا میتونه بشه، و همین اندازه بزرگ وقتی به تعداد خیلی زیادی تولید میشه برای بدن خیلی مشکل باش روبرو شدن. این میتونه حتی مشکلات ایجاد بکنه در زمین، همراه با انعقاد خون، مشکلات انعقاد خون که ایجاد میشه و حتی ممکنه وارد مغز بشه، خیلی مسائل ایجاد میکنه که در اوج بیماری که البته کاملا هم شناخته شده نیست، به خاطر اینکه موارد بیماری تو انسان زیاد نبوده و اون موقعی هم که بوده در مناطق خیلی دور افتاده بوده، دسترسی امکانات پزشکی پیشرفته نبوده که خیلی خوب مطالعهش بکنن.
احتمال خواستم همین رو پرسم اینو که همتون وقتی که گفتید که این ویروس حدود 40 سال از سال 1976 1955 حدودا 1956 وجود داشته، اون چه که ما الان به عنوان ویروس ابولا ازش اسم میبریم همون ویروسی که 37 سال حدود 40 سال پیش ما دیدیم؟ چون اشکال مختلفی از ما در واقع گرافیکی هم هستش که روی وبسایت صدای آمریکا درست شده و گذاشتم که این سابقه تاریخی رو نشون میده که با اشکال مختلف، مثلا ما دورایی هستش که ابولای سودان، ابولای زئیر، ابولای رستون، یه بخش از این میمونهایی بودن که از فیلیپین در واقع دورای مختلف آوردن تو دهه های متفاوتی، دهه 70، دهه 80 و بعد از اون. اون چه که امروز ما با عنوان ابولا میشناسیم همونه یا اینها تغییر شکل دادن؟
بله، ببینید ویروس رو به حال دائما تغییر شکل میدن، ولی به حال اینا تقسیم میشن توی به اصطلاح کاتگوری‌های مختلف. تحت اون جینوس ایبولا ما چند نوع ویروس داریم، یکیش رستونه، یکیش سودانه، یکیش بوندیبوجیو تای فارست و ایبولا. اون ویروسی که به اسم ایبولا یا همون زئیر ازش اسم میبرن، تیره‌ای که الان تو این اپیدمی دیده میشه همون تیره زئیره و این همون تیره‌ای هستش که سال 1976 برای اولین بار یه اپیدمی ایجاد کرد که فکر میکنم 318 نفر مبتلا شدن به این بیماری و بیش از 80% فکر میکنم که مردن. از نظر تیره با اون تیره فرق نمیکنه، یعنی در توی یک تیره قرار میگیرن، اما معنیش این نیست که 100% با هم منطبق هستن، چون ویروس به تدریج خودش رو عوض میکنه. ویروسی که الان توی گینه به جایی که بهش میگن تیره گینه، ولی در واقع یه نوعی از همون زئیر هستش، یه مقدار اختلافاتی داره با اون. به نظرم میادش که کمتر کشنده است تا اون زئیر اولیه و در طول همین اپیدمی هم خودش رو یه مقداری تغییر داده، ولی این تغییرها به چه سمتی میرن الان هنوز مشخص نیست.
چرا ما الان این ماجرا، این بحران در غرب آفریقا، چرا در این سه کشور لیبریا، گینه و سیرالون؟
به حال اینکه چرا اونجا این اتفاق افتاد سوال خیلی پیچیده‌ایه، به راحتی نمیشه جواب داد. بر صورت ویروس ایبولا به طور معمول توی بخش بعضی از حیوانات وجود داره، مثلا خفاش. خفاشا مریض نمیشن از بیماری، ولی ویروس رو خودشون نگه میدارن، در واقع حالت یه ذخیره ویروسی داره برایش، رزرووار بهش میگن. اینا خیلی وقتا از خفاش منتقل میشه به میمون ها و شیمپانزه ها و گوریل ها توی جنگل های آفریقا و این به طور دائم یک مسئله خیلی بزرگیه توی حیات وحش توی آفریقا. به طور دائم این اپیدمی ها وجود، اپیدمی بهش نمیشه که اپیزونوتیک، وجود داره.
و ولی هیچ آسیبی نه به خفاش نه به میمون ها و به شامپانزه ها
به خفاش نه ولی به میمون. چرا میمون اتفاقا از انسان حساس تره در مقابل این.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کنگره آمریکا مورد گفتگوی همکارمان علی جوانمردی با آقای پال پیلار، استاد میهمان دانشگاه جورج تاون است که از طریق مترجم به آگاهی شما میرسد.
آقای پال پیلار، استاد میهمان دانشگاه جورج تاون، در مطالعات امنیتی است با 28 سال سابقه خدمت در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA. آقای پیلار اخیراً در مقاله‌ای که در بلاگشان نوشتند و در برخی از رسانه ها هم نقل شد، گفتند محافظه‌کاران نو یا نئوکان‌ها در کنگره آمریکا مصممند که به منظور محدود کردن برنامه اتمی ایران نه فقط اجازه موفقیت به مذاکرات هسته‌ای با ایران را ندهند، بلکه حمله به ایران در دستور کارشان قرار دارد. آقای پیلار، پرسش اول اینه، چرا در زمینه توافق اتمی کنگره باید تصمیم بگیری؟ یعنی چرا دولت اوباما نباید خودش دستش باز باشه تا در این زمینه تصمیم بگیره؟
خب نو محافظه کاران الان نه در رأس نیستن و شما باید در واقع در رأس هرم قرار بگیرین تا بتونین مانع تراشی بکنین. اساس کافی برای اونهایی که مخالف توافق با ایران هستن که سعی میکنن هی سنگ بندازن جلوی راه دولت، بنابراین نو محافظه‌کاران نیستن که الان این کار رو میکنن، اما به هر حال مؤثر میتونن باشن.
در مقاله اخیرتون شما مخالفان گفتگوی هسته‌ای با ایران رو در داخل کنگره نئوکان‌ها یا محافظه‌کاران نو توصیف کردید. مگه خودتون گفتید اونا در رأس هرم نیستن، ولی چقدر در کنگره نفوذ دارند؟ یعنی نفوذ آنها به قدری است که بتونن برنامه و پلنی برای برنامه هسته‌ای ایران داشته باشن؟
اونا چند تا کار میتونن انجام بدن برای از خط خارج کردن این مذاکرات. یکی وضع تحریم برای و این میتونه که دولت این رو جلوشو گرفت و حالا به نظر میرسه که دولت تصمیم داره یا حداقل امیدواره که به توافق برسه و همینطور اولین مراحل تعلیق تحریم. شاید توی یکی دو سال اول از طریق این اختیارات رئیس جمهوری بدون دخالت کنگره امکان پذیر باشه، اما اگر جمهوری خواهد در انتخابات آینده در اکثریت در هم مجلس هم سنا قرار بگیرن، اون موقع احتمال وضع تحریم‌های بیشتر هست، حالا چه توافق بشه چه نه، و این خیلی میتونه که باعث بشه که این توافق از هم بپاشه.
هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره مخالف توافقی بد یا معاملهی با ایران هستن که تسلیم به حساب بیاد. با این حساب شما هم گفتید که خیلی مهم انتخاباتی که پیش رو هست، توافق هسته‌ای جامع پیش از این انتخابات میان دوره‌ای در 4 نوامبر یا حد اکثر تا پایان ریاست جمهوری باراک اوباما چقدر امکان پذیره؟
این سوال خیلی خوبیه، سوالیه که دولت ایران واقعا نسبت به اون نگرانه. اونها نمیخوان فقط یه توافقی بشه که اگر دولت تغییر بکنه یا حزب حاکم تغییر بکنه در آمریکا اون توافق از هم بپاشه و به هم بخوره. امید این است که دولت اوباما بتونه به این توافق برسه و در طی چند سال آینده یا حداقل تا وقتی که دولت اوباما هست این توافق برقرار باشه، و اون موقع دولت میتونه بگه که ایران و آمریکا هر دو دارن به مفاد این توافق عمل میکنن، و همینطور اگر این توافق در قالب یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قرار بگیره، یعنی شورای امنیت بگه که اینو ما تایید میکنیم و بگه که اینا شرایطی هستن که باید رعایت بشن، اگه همه این کارها بشه شاید یکی دو سال آینده حتی اگه یه جمهوری خواه در کاخ سفید باشه یا یک اکثریت جمهوری خواه در کنگره باشن، خیلی سخت خواهند توانست که این توافق رو در واقع زیرش بزنن. بنابراین میتونه برای چند سال آینده همطور که گفتن اگه شورای امنیت تایید کنه این خیلی وضعیت محکمتر میشود.
همسو با مذاکراتی که در جریان هست و ممکنه به گفته شما به توافق برسه، تهران به تازگی میزبان نیکولا پاتروشف رئیس امنیت ملی روسیه بود که در پایان دیدار با علی شمخانی همتای ایرانیش این رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران بیانیه مشترک داشتند برای حفظ تمامیت ارضی سوریه و تحولات منطقه هم توافقاتی کردند. همزمان چین از طرف دیگه در صدد مناسبات نظامی نزدیکتری با ایرانه. آیا ما شاهد یک پیمان ورشوی جدید هستیم؟
ما شاهد یک پیمان ورشوی جدید نیستیم. اون چیزی که ما الان داریم میبینیم که این نیروهای قدرت‌های خارجی یعنی روسیه و چین دارن با ایران در زمینهای به خصوص کار میکنن که هر دو منافع دارن. خب سوریه یکی از اینهاست برای روسیه که میتونیم بگیم که سوریه یکی از متحدین روسیه در خاورمیانه هست. میدونیم که اونجا یه پایگاهی داره، البته پایگاه چندانی نیست، این همون اون بندریه که کشتی های نظامی میتونن برن اونجا. و ببینین اینجا دارن برای خودشون یک نقطه مشترک قرار میدن. نقطه مشترک در جاهای دیگه هم هست، در عراق نه روسیه و نه ایران و حتی البته آمریکا هیچ علاقه ندارن که ببینن که این افرادگران سنی به صورت خلافت اسلامی پیشروی داشته باشن. در مورد چین باید بگم که اونا منافع اقتصادی دارن، دسترسی به مواد خام، مواد اولیه میخوان، به خصوص نفت. اونها هیچ، من فکر نمی کنم که اتحاد نظامی داشته باشن، بلکه این منافع و علاقه بیشتر اقتصادی است.
سپاسگزارم. پال پیلار، استاد میهمان دانشگاه جورج‌تاون واشنگتن با 28 سال سابقه در CIA به عنوان کارشناس مسائل خاورمیانه.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اما دوستان عزیز، خاطره کسانی که از دست رفتند، رد پای گذشته ها و یادگارهایی از لحظه ها و مفاهیمی از این دست. نمایشگاهی جالب و متفاوت در موزه اسمیتسونیان در شهر واشنگتن به زیبایی این مفاهیم را به نمایش گذاشته است. همراه می شویم با همکارمان ماندانا و دیدنی می کنیم از نمایشگاه دیدگاه ها که این روزها دیدگاهی نو از یک هنرمند ژاپنی را به تماشا گذاشته است.
نمایشگاه دیدگاه‌ها از هنرمند ژاپنی چیهارو شیوتا از جدیدترین و جذابترین نمایشگاه‌های موزه ساکلر و فریر است. سوژه رد پای زمان یکی از سوژه‌هایی بوده که همیشه برای این هنرمند جالب بوده، اما او این بار این مفهوم رو عملاً به تصویر کشیده.
گالری ساکلر از سال 2003 مجموعه نمایشگاه‌هایی تحت عنوان دیدگاه‌ها از هنرمندان معاصر آسیایی برپا می کند. چیارو شیوتا 14 هنرمند در این مجموعه است. متولد ژاپن و مقیم لندن، کارهایش در نقاط مختلف دنیا به نمایش در آمده. به گفته کارول ها، دستیار مدیر این مجموعه، هنر چیارو شیوتا قابل درک و بسیار صمیمانه است و هر بیننده‌ای می تواند با آثارش ارتباط برقرار کند.
All of her works are quote me my emotions my materials and a ritual.
خودش کارهاشو اینطور توصیف میکنه: من، احساساتم، لوازمم و یک آیین. اینها همه با هم ترکیب میشن تا او اثر هنریش رو خلق کنه.
چیارو شیوتا 18 سال پیش به برلین مهاجرت کرد، اما برای دیدن خانواده‌اش زیاد به ژاپن سفر می‌کند. طی یکی از این سفرها بود که فکر خلق این اثر به ذهنش خطور کرد.
در یکی از سفرهاش به ژاپن کفش‌های قدیمیش رو پیدا کرد. میگفت با اینکه اندازه پاهاش عوض نشده بود و اون کفش‌ها همون کفش‌هایی بودن که روزی پا می‌کرده، اما وقتی کفش‌ها رو به پا کرد انگار درست به پاش نمی‌رفت. انگار اشکالی در کار بود. این نمونه ای از همون مفهومی است که همه ما دائم در جستجوی خود و ریشه هامون هستیم، اما این نقطه آغاز در ذهن ماست و همیشه در حال تغییره. همیشه به سوی اون در حرکتیم، اما هرگز بهش نمیرسیم و هیچ وقت نمیتونیم بهش بازگردیم. همه این کفش ها به دنبال اون نقطه آغازن.
موزه ساکلر یک گروه 6 تا 8 نفره را در اختیار خانم چیارو گذاشت تا برای نصب این اثر به او یاری دهند.
Thank you very much. That was really helpful. But now I'd really like to slow it down and just have 3 people.
در پایان روز اول از همه تشکر کرد و گفت از فردا فقط کمک یک نفر رو میخواد. یه نفر که بره روی نردبون. خودش و دستیارش نخها رو از اون میگرفتن. از تک تک کفش ها رد می کردن و به شخص بالای نردبان می دادن. پروسه طولانی بود و می خواست مطمئن باشه که نخ ها به هم گره نخورن.
البته این ایده بر می گردد به 10 پیش، زمانی که چیارو در لهستان نمایشگاهی برپا کرد به نام گفتمانی از دی ان ای.
She collected shoes. She asked, people to donate shoes.
برای نصب این اثر کفش جمع کرد. از مردم خواست کفش های کهنه‌شون رو بدن و یک ساختار مشابه همین ساخت. بعد ازش درخواست شد همون کار رو در ژاپن بسازه. این بار تصمیم گرفت از دارنده های کفش ها یک یادداشت هم بگیره. با کمک موزه از طریق شبکه‌های اجتماعی، روزنامه و غیره از مردم خواست کفشاشون رو اهدا کنن و یک یادداشت هم بهش ضمیمه کنن و خاطره‌ای که از اون کفش دارن رو بنویسن.
متوجه شد که با خواندن نوشته‌ها به کسی که کفش رو می‌پوشیده احساس نزدیکی می‌کند. می تواند آن شخص و خاطراتش را تصور کند.
All of the notes were translated.
همه نوشته ها به انگلیسی ترجمه شدند و میشه تعدادی از اونا رو در یک برنامه کامپیوتری خوند که در اینترنت در دسترس بازدید کننده ها قرار داره.
نمایشگاه بعدی چیارو شیوتا در 2 ونیز برگزار خواهد شد. برای این اثر جدید هدفش جمع‌آوری کلید است. علاقه‌مندان می توانند کلیدهای قدیمیشان را به آدرسی که در وبسایت موزه و یا وبسایت خود هنرمند نوشته شده بفرستند. صندوقی هم در موزه گذاشته شده که بازدیدکننده ها می توانند کلیدهایشان را در آن بیاندازند. نمایشگاه دیدگاه ها تا بهار آینده در موزه ساکلر برپا خواهد بود. ماندانا تدیان، صدای آمریکا.
آغاز بخش دوم اخبار از رادیو تماشا. نیروهای نظامی آمریکا در ادامه عملیات برای عقب راندن پیکارجویان گروه دولت اسلامی اختصاراً داعش روز پنجشنبه دیروز حملات هوایی را بار دیگر بر ناحیه‌ای در نزدیکی شهر کوبانی در شمال سوریه متمرکز ساختند. همچنین تأسیسات نفتی را که گروه دولت اسلامی از آن استفاده می‌کند زیر آتش گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهی مرکزی آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، پریروز و دیروز مجموعاً 15 حمله علیه داعش صورت گرفته است. جت‌های جنگنده و بمب‌افکن‌ها به 4 حمله دست دادند و یک مرکز کنترل گروه داعش و مواضع جنگی آن را در ناحیه‌ای که در روزهای گذشته بارها به آنجا حمله شده است منهدم کردند. دو حمله دیگر نیز مخازن نفت را در هم کوبیدند. بیانیه حاکی است که در 4 حمله هوایی آمریکا و نیروهای متحد در عراق در نزدیکی سد موصل واحدهای کوچک گروه دولت اسلامی هدف قرار گرفتند و یک خودروی نظامی منهدم شد. حمله دیگری در نزدیکی بیجی یک موضع رزمی را در هم کوبید. 4 حمله در فلوجه، یک مرکز آموزشی، یک واحد بزرگتر گروه داعش و یک ساختمان را هدف گرفت. بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا می‌افزاید تمام هواپیماها سالم به پایگاه‌های خود بازگشتند. رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید موافقت شده است که 200 پیشمرگه کرد عراق برای کمک به دفاع از شهر کوبانی از مرز ترکیه عبور کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان این خبر را روز پنجشنبه در یک نشست خبری در ریگا، پایتخت لاتویا، یک روز پس از آن اعلام کرد که قانونگذاران کرد عراق اعزام رزمندگان را تصویب کردند و نخستین گام در ورود اقلیم کردستان عراق به جنگ در سوریه برداشته شد. اردوغان گفت آگاه شده است که آنها سرانجام با رقم 200 رزمنده موافقت کردند. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد اسید پاشی‌های صورت گرفته در اصفهان را حملاتی غیر انسانی توصیف کرد. خانم پاور روز چهارشنبه گفت آمریکا کاملا این حملات غیر انسانی علیه زنان در ایران را که گفته می شود به خاطر نداشتن حجاب بوده است محکوم می کند. او در صفحه توییتر خود نوشت ایالات متحده آمریکا از دولت ایران می خواهد مجرمان را شناسایی کند و به دست عدالت بسپارد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به تظاهرات روز چهارشنبه ایرانیان معترض در تهران و اصفهان به اسید پاشی ها نوشت گزارش تظاهرات 1000 نفر از ایرانیان که خواستار اقدام مقامات در این باره شده اند نمایش چشمگیر همبستگی با زنان ایران است. بنابر گزارش های رسیده از ایران، تجمع معترضان مقابل ساختمان مجلس در تهران تحت تدابیر امنیتی برگزار شد و با برخورد فیزیکی ماموران پلیس با گروهی از معترضان همراه بود. عده‌ای هم دستگیر شدند. اسید پاشی ها همزمان با انتقاد گسترده امامان جمعه از رواج بدحجابی در جامعه، طرح قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس و فعال شدن گروه‌هایی مانند انصار حزب الله به منظور مقابله با زنان که به گفته آنها بدحجابند صورت گرفته است. اخیراً دست کم 7 زن در اصفهان هدف اسید پاشی قرار گرفتند. بر اساس برخی گزارش‌ها این اسید پاشی‌ها زنجیره‌ای بوده است و علیه زنان به اصطلاح بدحجاب صورت گرفته است. وزیر بهداشت ایران گفته است از ابتدای امسال تا کنون 9 نفر مورد حمله اسید پاشی قرار گرفتند که 4 نفرشان مرد بودند. نخست وزیر اوکراین نسبت به کوشش‌های احتمالی روسیه برای برهم زدن انتخابات پارلمانی روز یکشنبه هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آرسنیک یاتسنیویک که روز پنجشنبه در دیداری با رؤسای نهادهای امنیتی در کیف گفته بود، روشن است که طرف روسیه به کوشش برای بی‌ثبات ساختن روند انتخابات و تحریک ادامه خواهد داد. او گفت آنها در انتخابات ریاست جمهوری موفق نشدند، اما برنامه‌هایشان ادامه یافته است. یاتسنیویک بر نیاز به بسیج کامل تمام تشکیلات امنیتی برای جلوگیری از آنچه که آن را اقدامات تروریستی و نقض روند انتخابات نامید تاکید گذاشت. مسکو هنوز درباره اتهامات نخست وزیر اوکراین اظهار نظر نکرده است، اما سخنگوی وزارت امور خارجه گفت روسیه امیدوار است انتخابات مطابق با اصول و معیارهای دموکراتیک برگزار شود و یک روند ثبات سیاسی تدریجی آن را دنبال کند. این بود بخش دوم اخبار جهان از رادیو تماشا.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران،
همراه با اخبار جهان،
گزارش های گوناگون
و تازه های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اما دوستان عزیز، به ویژه ورزش دوستان گرامی، آماده باشید تا همکارمان الناز کیانی بخشی از رویدادهای ورزشی رو در هفته‌ای که گذشت به آگاهی شما برساند.
در هلند تیم چهارم در برابر تیم 13 تن به شکست داد. هفته نهم لیگ اردویزی با برگزاری 4 دیدار به پایان رسید و در یکی از آنها گوهد ایگاس 3-2 از سد زوئله گذشت. در این دیدار که میزبانی ایگاس برگزار شد، جفری ریستک خیلی زود و در دقیقه 7 میزبان رو پیش انداخت. 7 دقیقه بعد لوئیس سوئلز اختلاف رو به 2 گل رساند. در دقیقه 20 اریک کامینز یکی از گل‌های خورده میهمان را جبران کرد، اما 16 دقیقه بعد بارت وریندز مجدداً اختلاف را به 2 گل رساند. در نیمه دوم در دقیقه 75 توماس نستید دومین گل زوئله را به ثمر رساند. این دیدار در ادامه گلی در بر نداشت تا ایگز هر سه امتیاز این بازی را به دست بیاره. با این نتیجه زوئله با 16 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. گوه دیگز هم با 11 امتیاز جایگاه 13 را به دست آورد. اما در بلژیک دیدار استاندار لیژ و زولته وارخم ناتمام ماند. در پایان هفته 11 لیگ ژوپیلیه، در حالی که استاندار لیژ 2-1 از زولته پیش بود، این بازی به دلیل پرتاب اشیاء از سوی تماشاگران نیمه کاره ماند. در این دیدار تئو بوگوندا در دقیقه 21 میزبان را پیش انداخت. در نیمه دوم در دقیقه 77 بازی به دلیل اختشاش تماشاگران و پرتاب اشیاء صندلی به داخل زمین دقایقی متوقف شد. در ادامه در دقیقه 88 جیمز ترویسی دومین گل میزبان را به ثمر رساند. سپس در دقیقه 90 پل خوزه پوکو یکی از گل‌های خورده زولته رو جبران کرد. در ادامه در حالی که هنوز زمان‌های تلف شده باقی مانده بود، داور مسابقه به دلیل پرتاب اشیا به داخل زمین دیدار را نیمه کاره اعلام کرد. در دیگر دیدار این هفته لیگ ژوپیلیه کلاب بروژ 3-1 لوکرن رو مغلوب کرد. این دیدار که میزبانی لوکرن برگزار شد، خوزه اسکیردو خیلی زود و در دقیقه 3 کلاب بروژ رو پیش انداخت. 12 دقیقه بعد هانس واناکن بازی رو به در نیمه نخست به تساوی کشاند. در نیمه دوم و در دقیقه 69 جورجیاس گالیتسیوس با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد. میزبان دقایق باقی مانده رو 10 نفره ادامه بده. در ادامه فیلیپ گدوز و لیو رافادلوف در دقایق 72 و 93 دو گل دیگر برای کلاب بروژ به ثمر رسوندند تا این تیم با کسب هر سه امتیاز این بازی با 20 امتیاز پس از اندرلخت در رده دوم قرار بگیره. لوکرن هم با 18 امتیاز جایگاه چهارم رو به خود اختصاص داد. آناستازیا پاولیوچنکووا به مقام قهرمانی مسابقات تنیس کرملین دست یافت. در فینال مسابقات تنیس آزاد کرملین، آناستازیا روس در برابر ایرینا کامیلیا بگو از رومانی 2-1 به برتری رسید. در این دیدار پاولیوچنکووا ست نخست را 6-4 برد، اما ست دوم را 7-5 واگذار کرد تا کار به ست سوم کشیده شود. در ست سوم هم پاولیوچنکووا 6-1 به برتری رسید تا با پیروزی 2-1 در این دیدار مقام قهرمانی مسابقات را به دست بیاورد. اندی ماری هم به مقام قهرمانی تنیس وین دست یافت. در فینال مسابقات تنیس آزاد وین، اندی ماری بریتانیایی در برابر داوید فرر 2-1 به برتری رسید. در این دیدار ماری ست نخست را 7-5 به فرر اسپانیایی بخت نخست قهرمانی مسابقات واگذار کرد، اما او در ستای دوم و سوم نتایج 6-2 و 7-5 به پیروزی رسید تا با برتری 2-1 در این دیدار به مقام قهرمانی مسابقات دست یافت. بعد این دومین عنوان ماری در 3 هفته گذشته به حساب میاد که شانس او را برای حضور در مسابقه فینال ATP فست در لندن افزایش داد. و کوارتربک دنور نام خود را در تاریخ NFL ثبت کرد. در ادامه دیدارهای هفته هفتم لیگ فوتبال آمریکایی دنور برانکوز با نتیجه 42-17 سان فرانسیسکو 49ers را شکست داد. در این دیدار پیتون منینگ کوارتربک دنور تعداد پاس‌های منجر به تاچدانش را به عدد 510 رساند تا با عبور از برت فارو نام خود را در تاریخ NFL ثبت کند. او در 264 بازیش در NFL 510 پاس منجر به تاچدان فرستاده، در حالی که برت فارو در 302 بازی 509 پاس ارسال کرده بود. بازی‌های پاراسیایی هم برای کاروان ایران 17 مدال به همراه داشت. در ادامه رقابت‌های پاراسیایی که در این چون در حال پیگیری است، مهناز امینی 2 طلا به دست آورد. ابتدا در پرتاب وزنه در کلاس F57 مهناز امینی با رکورد 7 متر 92 سانتی متر مدال طلای این ماده را به گردن انداخت. در همین ماده فاطمه منتظری با رکورد 7 متر 66 سانتی متر به مدال نقره دست یافت. امینی همچنین در پرتاب نیزه با پرتابی به طول 21 متر و 57 سانتی متر به گردن آویز طلا دست یافت. در مسابقات دو میدانی مردان و در پرتاب وزنه در کلاس F54-53 مرتضی مختاری با ثبت رکورد 8 متر 83 سانتی متر به مدال طلا دست یافت. او در همین ماده به مدال نقره هم دست پیدا کرد. در پرتاب وزنه و در کلاس F32 هم با ثبت رکورد 6 متر 85 سانتی متر چهارمین طلای ایران در روز سوم را به دست آورد. کاروان ایران در این روز 6 نقره و 7 برنز هم به دست آوردند تا با 59 مدال در رده پنجم باقی بماند. اما پرسپولیس دومین شکستش با درخشان را تجربه کرد. هفته 12 لیگ برتر ایران با برگزاری 3 دیدار آغاز شد که در یکی از آنها پرسپولیس تهران با 1 گل مغلوب سایپا شد. در این دیدار میلاد میداوودی در دقیقه 62 تک گل بازی را به سود سایپا به ثمر رساند تا این تیم با 19 امتیاز موقتاً به رده 4 صعود کند. پرسپولیس هم با 15 امتیاز فعلا در جایگاه 15 باقی ماند. در دیگر دیدار سبای قم با تکل جلال الدین محمدی گسترش فولاد تبریز را از پیش رو برداشت تا با 19 امتیاز به رده 5 صعود کند. استقلال خوزستان هم در برابر نفت مسجد سلیمان با تساوی بدون گل متوقف شد. با این نتیجه استقلال با 12 امتیاز در رده 10 و نفت مسجد سلیمان هم با 9 امتیاز در جایگاه 15 قرار گرفتند.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه ترین اخبار و گزارش ها تقدیم شما دوستان می شود.
و اما شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، در حالی که بهای جهانی نفت در حال کاهش است، بانک جهانی در تازه ترین پژوهش های خود اعلام می دارد که این وضع ممکن است تا 2 یا 3 سال آینده به همین منوال ادامه یابد. البته این پدیده گاهی ممکن است به رشد اقتصاد جهانی منجر شود، اما خبرنگار صدای آمریکا در گزارشی که همکنون خواهید شنید می گوید احتمال افزایش تنش های سیاسی و کاست شدن از سرمایه گذاری در بخش های انرژی نیز به اصطلاح روی دیگر سکه است. با هم گوش میکنیم.
بازار نفت جهان به گفته یکی از صاحب نظران سیاسی و اقتصادی آمریکا شاهد رشد قابل توجه میزان تولیدات نفتی است. ادوارد تورزانسکی، کارشناس سیاسی و اقتصادی دانشگاه لاسال، معتقد است این تحول ریشه در دستیابی ایالات متحده به فناوری های جدید دارد.
تحول در بازار انرژی دگرگونی جغرافیای سیاسی را نیز به دنبال خواهد آورد.
بخشی از این تحول به گفته اقتصاددانها معلول کندی آهنگ رشد اقتصاد اروپا و آسیا و کاهش میزان تقاضای نفت آنها در مقطعی است که بازارهای جهانی از تولیدات نفتی اشباع شده است. وجود این دو عامل در کنار یکدیگر به کاهش بهای نفت منجر می شود. کاهش هزینه انرژی و سوخت به طور همزمان یا باعث شکوفایی اقتصاد بسیاری از کشورها می شود یا باعث تضعیف اقتصاد و اقتدار سیاسی کشورهای دیگر چون عربستان سعودی است. با کاهش هزینه سوخت دست خانواده ها برای خرید کالاها و خدمات دیگر باز می شود و در نتیجه باعث بارور شدن اقتصاد آنها می شود. روسیه در حال حاضر به خاطر نقشی که در بحران اوکراین داشته مورد تحریم اقتصادی است. مایکل لینچ، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی در مرکز تحقیقات اقتصادی و انرژی استراتژیکی میگوید
ادامه این وضعیت یعنی هم تحریم‌ها و هم پایین بودن بهای نفت او را تحت فشار قرار خواهد داد.
افزایش میزان تولید نفت از طریق دستگاه‌ها و تجهیزات مدرن باعث می‌شود تولیدات نفتی گران‌تر تمام شود. تولید هر بشکه نفت بین 50 تا 80 دلار هزینه در بر دارد. در نتیجه به قول پیتر ریگبی این شیوه تولید آنچنان مقرون به صرفه نیست. پایین بودن بهای نفت ممکن است به رشد گزینه‌های دیگر چون انرژی‌های بازیافتی هم ضرر بزند. چون با وجود نفت ارزان انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در جهت دستیابی به انرژی جایگزین باقی نمی‌ماند. مایکل لینچ میگوید ما شاید در حال گذار به عصر نوینی باشیم، عصر ارزانی بهای نفت.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک میشنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
پرزیدنت باراک اوباما برای تأکید بر کوشش‌های آمریکا در رویارویی با گسترش ویروس ابولا در آفریقای غربی و نقاط دیگر، مشاوران ارشد خود را شنبه شب 18 اکتبر برابر با 26 مهر ماه به جلسه‌ای در کاخ سفید فراخواند. ظرف 4 روز تا آن تاریخ این سومین بار بود که چنین جلسه‌ای برای بحث درباره بحران ابولا تشکیل می‌شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در سخنرانی رادیویی هفتگی خود درباره ابولا به بحث پرداخت. آمریکاییان را ترغیب کرد که بیشتر درباره این بیماری بیاموزند، از شایعات یا سوء تفاهمات سردرگم نشوند و وحشت نکنند. آمریکا فعالانه در نبرد با شیوع ویروس ابولا درگیر است. بیش از 750 پرسنل دولت را به آفریقای غربی فرستاده است، کاری که انجام آن بزرگترین واکنش و مقابله آمریکا با یک بحران بهداشت جهانی به شمار می رود. این کوشش ها بر کنترل گسترش بیماری از طریق شماری فعالیت‌ها متمرکز است، مانند ایجاد واحدهای درمان ابولا و حمایت از آنها، ارسال هوایی تدارکات پزشکی و رفاهی فوری، حمایت از گروه‌های ویژه تدفین و افزایش تعداد آزمایشگاه‌ها برای دو برابر ساختن ظرفیت آزمایش نمونه‌ها. در حالی که این اقدامات مهم است، کارشناسان بهداشت می‌پذیرند که شکستن چرخه انتقال بیماری، دسترسی بیشتر به جوامع و درگیری فعال در آنها را ایجاب می‌کند. آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی با متحدان جهانی خود برای ساختن مراکز مراقبت‌های اجتماعی کار می‌کند که سطح دیگری از مراقبت و قرنطینه را برای جوامع فراهم می آورد و راه های حفاظت از خود و خانواده هایشان را به آنها آموزش می دهد. آژانس همچنین با کشورهای آسیب دیده و نیز یونیسف، بنیاد خانواده پال آلن و دیگر سازمان های محلی برای تأمین هزاران بسته مراقبت‌های اولیه با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر عفونت در داخل جوامع کار می‌کند. تاکنون بیش از 9000 بسته حاوی جامه‌های حفاظتی، دستکش و ماسک و کلورین به مونروویا پایتخت لیبریه تحویل داده شده است. آفریقای غربی با بزرگترین و ویران کننده ترین شیوع ویروس ابولا در تاریخ روبروست. متوقف ساختن آن و کمک به بهبود کشورهای آسیب دیده کوشش هماهنگ جهانی را ایجاب خواهد کرد.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
و اما دوستان عزیز، در بخش موسیقی امروز خواننده شناسای ایران ابی ترانه می‌خواند به نام گریه نکن.
ویرون نشو ای
و اینک آخرین بخش اخبار جهان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از رهبران دولت جدید افغانستان دعوت کرده است که اوائل سال آینده 2015 میلادی از کاخ سفید دیدار به عمل آورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما که علاقمند است مناسبات با کابل را که در دوره ریاست جمهوری حامد کرزای تیره شد احیا کند، غروب چهارشنبه در یک کنفرانس ویدیویی با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله مدیر جدید اجرایی افغانستان گفتگو کرد. بیانیه کاخ سفید حاکی است رئیس جمهوری آمریکا تشکیل دولت جدید وحدت را به دو رقیب سابق تبریک گفت و با آنها درباره راه‌های تقویت پلیس و ارتش افغانستان و نیز اصلاحات بودجه‌ای جهت بهبود وضع مالی دولت بحث کرد. پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی یک روستای سنی نشین در غرب عراق را به تصرف درآورده‌اند. خبرگزاری رویترز اعلام می‌دارد ایلمردان از اوائل ماه اکتبر جاری از این روستا در استان الانبار دفاع می‌کردند، اما سحرگاه دیروز پنجشنبه آن را از دست دادند. یک فروند هلیکوپتر افراد یک واحد کوچک ارتش عراق مستقر در روستا همراه با رهبران قبیله را در نخستین ساعات بامداد از آنجا خارج کرد. ساکنان محل به خبرگزاری رویترز گفتند اجساد رزمندگان قبیله و سربازان در خیابان‌ها افتاده است و پیکارجویان گروه دولت اسلامی به کسانی که از کشتار جان به در برده بودند گفتند سلاح‌هایشان را رها کنند و خارج شوند. یک مقام قبیله در بغداد گفت هسته‌های مخفی در داخل روستا دولت اسلامی را با ارائه اسامی و محل خانه‌های اعضای مهم مقاومت کمک می‌کردند. در سلسله حملاتی در استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان در روز پنجشنبه دیروز 12 تن کشته شدند. یک بمبگذار انتحاری بمبی را در نزدیکی یک اتومبیل ضد گلوله حامل مولانا فضل الرحمن رهبر حزب مذهبی جمعیت علمای اسلام مرتبط با طالبان منفجر کرد. او جان به در برد، اما سخنگوی پلیس میگوید یک تن جان سپرد و چند نفر مجروح شدند. پیشتر در روز پنجشنبه مردان مسلح به سوی اتوبوسی در کویته مرکز استان آتش گشودند و 8 مسلمان شیعه هزاره را کشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک افسر پلیس اعلام می‌دارد 2 مرد مسلح سوار اتوبوس شدند و مردان را کشتند. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا رسیده ایم و از زمان آن که با شما خداحافظی بکنیم. در اتاق فرمان همکارمان مهران کارگردانی فنی برنامه امروز را به عهده داشت و 2 تن دیگر از دستیارانش او را همراهی کردند، آقای زبیر و جیمی کوک، که به همراه همه این دوستان به شما بدرود میگوییم و روز خوشی را براتون آرزو داریم. بهروز و پیروز باشید.